نقد برهان‌های وجود خدا، نوشته اردشیر پاینده. برهان ترمودینامیکی. بر اساس قانون دوم ترمودینامیک، جهان همواره به سمت بی‌نظمی پیش می‌رود. اگر جهان ازلی می‌بود، اکنون در زمان بی‌نهایت می‌بودیم و بی‌نظمی می‌بایست به حد خود رسیده باشد، طوری که هیچ عنصر منظمی وجود نداشته باشد. در حالی که می‌بینیم این گونه نیست. پس جهان ازلی نیست و آفریده شده است. فیزیکدانی می گفت کسانی برای اثبات وجود خدا از قانون دوم ترمودینامیک دم می زنند که حتی نمی دانند قانون اول ترمودینامیک چیست. این برهان توسط برخی تحصیل کرده های خدا باور ارائه شده که با وجود اینکه نشانگر شوق و علاقه آنها به مسئله است، متاسفانه سطحی و غیر دقیق است. شاید دقیق تر آن باشد که این استدلال را مقدمه ای برای برهان های جهانشناسانه بدانیم، برای اثبات ازلی نبودن جهان. ولی چون دیده شده که مستقل هم بیان شده و از آن مهمتر این که بحثی متفاوت است، آن را در متن جداگانه بررسی کرده ایم. ترمودینامیک از 4 قانون بنیادین تشکیل شده است. قانون سفرم بیان کننده خاصیت ترانهادگی متغیر دماست، به این معنی که 2 جسم همدما با جسمی سوم خود با یک دیگر همدما هستند. قانون یکم بیان کننده پایستاری انرژی درونی سیستم است. انرژی درونی تفاضل انرژی حرارتی داده شده به سیستم و کار گرفته شده از آن است. مثلا اگر مجاورت 2 جسم گرم و سرد را در نظر بگیریم که به تغییر دمای آنجا منجر می شود، در صورت منزوی بودن سیستم کار انجام شده 0 خواهد بود و در نتیجه انرژی درونی هر جسمی برابر خواهد بود با انرژی گرمایی اولیه آن به اضافه تغییرات آن علامت دار. مشخص است که مجموع آن 2 برابر خواهد شد با مجموع انرژی های اولیه 2 جسم که معادل با قانون بقای انرژی خواهد بود. انرژی مجموعه منزوی در طی انرژی مجموعه منزوی در طی فرایند تغییر دما ثابت باقی می‌ماند. قانون دوم جهت تبادل حرارت را تعیین می‌کند. هنگامی که 2 جسم گرم و سرد در مجاورت هم قرار می گیرند، حرارت از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود، نه برعکس. قانون سوم بیان کننده این است که صفر مطلق دمایی چیست؟ صفر مطلق دمایی حدی است و هیچگاه نمی توان به آن رسید یا از آن پایین تر رفت. قانون دوم بسیار ساده است. این قانون اثباتی به معنای خاص و دقیق کلمه ندارد. تنها قاعده ایست که همیشه با تجربه موافق بوده و دلیلی برای مخالفت با آن نداره. از سوی دیگر می توان به شیوه آماری نیز آن را توجیه کرد. این قانون توسط متغیر آنتروپی مدل می شود که تغییر آن برابر با تغییر گرمای تبادل شده تقسیم بر دماست. در این مدل قانون به این صورت بیان می شود که هر سیستمی همواره در جهتی حرکت می کند که مجموع آنتروپی سیستم و محیط افزایش پیدا کند. مثلا هنگامی که مقداری آب 20 درجه با همان مقدار آب 80 درجه به طور ایزوله مخلوط شود، مجموع می تواند 50 درجه باشد، یا نیمی از آن 0 درجه و نیم دیگر 100 درجه. در حالت اول میانگین دمای قسمت اول آب 35 درجه و قسمت دوم 65 درجه خواهد بود و این دو مقدار برای حالت دوم 10 درجه و 90 درجه. گرمای مبادل شده در حالت اول 30 درجه تغییر دما، 1.5 برابر حالت دوم 20 درجه تغییر دما است. پس تغییرات آنتروپی برای حالت اول برابر خواهد بود با خب اینجا یک فرمولی دوستان داره که این فرمول به همون دلیلی که گفتم این مقداری دقیق نوشته نشده، پس من این فرمول رو نمیخونم. همانطور که مشخص است، مقدار تغییرات آنتروپی در حالت اول مثبت و در حالت دوم منفی است. بر اساس قانون دوم ترمودینامیک، اولی رویدادی ممکن است و دومی غیر ممکن. یعنی در مخلوط شدن آب سرد و گرم، جسم گرم به جسم سرد گرما میدهد، نه برعکس. بحث در مورد قانون دوم ترمودینامیک در همینجا کامل شد. با این حال در برخی از متون کار را ادامه میدهند و از آنتروپی به عنوان معیاری برای نظم نام میبرند. میگویند هر چه سیستمی آنتروپی اش بیشتر باشد، نامنظم‌تر یا به هم ریخته‌تر است. این ارتباط بسیار گنگ و نامفهوم است و کاربردی هم در فیزیک ندارد. در اصل در اینجا نظم که با نظمی که در برهان نظم تر می شود فرق دارد، با ترکیب‌های خاص مواد متناظر می‌شود. به عنوان مثال، حالتی که نیمی از آب دمای 0 درجه و نیمی دیگر دمای 100 درجه داشته باشد را منظم‌تر از حالتی می‌دانند که تمام آن 50 درجه باشد، چون دومی آنتروپی بیشتری دارد. و علت آن را این ذکر می‌کنند که در حالت دوم توانایی ما برای مرتب کردن مولکول‌ها کاهش یافته است. البته باید به یاد داشته باشیم که هرگاه قصد داریم آنتروپی را با نظم متناظر کنیم، مفهوم این نظم را به خاطر داشته باشیم. چون من شخصا حالتی که تمام قسمت‌های آب دمای یکسانی دارند را منظم‌تر از حالت دیگر می‌دانم. در بیانی دیگر، آنتروپی سیستم برابر خواهد بود با یک ضریب ثابت ضرب در لوگاریتم احتمال قرارگیری سیستم در حالت مورد نظر. به عبارت دیگر، هرچه احتمال قرارگیری سیستم در حالتی بیشتر باشد، آنتروپی آن حالت نیز بیشتر خواهد. در مورد مثال این بخش نیست، در صورتی که مسئله را به طور آماری بررسی کنیم متوجه می‌شویم که احتمال قرارگیری مایع در حالت 50 درجه بیشتر است، که در قبل دیدیم که آنتروپی بیشتری دارد. با توجه به این مسئله می‌توان گفت که متغیر آنتروپی خط سیر محتمل را تعیین می‌کند. قانون دوم ترمودینامیک به طور بسیار ساده مشخص می‌کند که احتمال قرارگیری سیستم در چه حالتی بیشتر است، و البته این را به طور قطعی می‌گوید، چون احتمال حالت‌های مختلف در فرآیندهای ترمودینامیکی بسیار نوسان دارد و مثلا احتمال یکی از دو فرآیند 10 میلیارد میلیارد برابر فرآیند دیگر است، اینکه احتمال وقوع را با یقین وقوع جایگزین کنیم چندان دور از ذهن نمی نماید. با این حال، این مسئله به این معنی نیست که اتفاقی خارج میدان تعیین شده توسط قانون دوم نمی افتد. به این معنی است که وقوع اتفاقاتی خارج مسیر تعیین شده در قانون دوم ترمودینامیک بسیار بسیار نامحتمل است، ولی می تواند اتفاق بیفتد. در اینجا نیز احتمال را با بی‌نظمی متناظر می کنند. می گویند هرچه احتمال وقوع چیزی بیشتر باشد بی‌نظم‌تر است، زیرا تعداد حالت‌های منظم از نظر ما همیشه کمتر از حالت‌های نامنظم است. بسیار خوب. پس دیدیم آنچه به عنوان بی‌نظمی به قانون دوم منتسب می‌کنند به چه معنی است و از چه قدرتی برخوردار است. در مورد برهان که در اصل قصد دارد ازلی بودن جهان را نفی کند، که از این موضوع در برهان‌های جهان‌شناختی استفاده کند و مثلا بگوید که چیزی که شروعی در زمان دارد نیاز به آفریننده دارد، این گونه بیان می‌کند: اگر جهان ازلی باشد، یعنی شروعی در زمان نداشته باشد، همواره در هر نقطه از زمان که باشیم بی نهایت زمان را پشت سر گذاشته ایم و با توجه به اینکه آنتروپی جهان، یعنی کل فرآیندهایی که همواره در حال رخ دادن هستند، در حال افزایش است، مقدار این افزایش در طول این زمان بی انتها باید بی نهایت زیاد شده باشد و در نتیجه جهان در بی نظمی مطلق به سر برد، طوری که هیچ فرآیندی نتواند انجام شود، زیرا هر فرآیندی باید باعث افزایش آنتروپی شود و وقتی آنتروپی در نهایت خود باشد جایی برای افزایش ندارد و در نتیجه فرایندی انجام نمی شود. چون می بینیم که جهان در چنین حالتی نیست و هم در آن فرایندهای انجام می شود و هم موجوداتی منظم وجود دارند، پس جهان نمی تواند ازلی باشد و حتما باید شروعی در زمان داشته باشد. در اینجا گذشته از این که نظم به معنی ترمودینامیکی استفاده نشده است و اینکه یافته علمی که به ابعاد دسترس بشر تعلق دارد به محدوده‌ای بسیار بزرگتر تعمیم داده شده است که از نظر علمی مورد قبول نیست، به نکته مهمی میرسیم که ممکن است تاکنون متوجه آن شده باشید. علت اینکه رویدادهای معمول ما با قانون دوم ترمودینامیک موافق هستند این است که ما در زمانهایی بسیار کوتاه و تعداد بسیار کم با فرآیندهای روبرو هستیم که احتمالهای بسیار بسیار کوچک دارند و در نتیجه رخ نمی‌دهند. با این حال، زمانی که پا به قلمرو مورد بحث بگذاریم که در آن زمان بی انتهاست و تکرارها بی نهایت، به لحاظ آماری می‌دانیم که هر رویدادی که احتمالش صفر مطلق نباشد به احتمال بسیار 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 بالا رخ می‌دهد. و به عبارت دیگر، قانون دوم ترمودینامیک را نمی‌توانیم به صورت کلاسیک آن به کار ببریم، حداقل باید آن را تبدیل به نسخه آماری کنیم، زیرا مطمئناً به تعداد بسیار زیادی نقض می‌شود. این یک مطلب. و دیگر اینکه می‌دانیم قوانین فیزیک در تکینگی‌ها اعتبار ندارند. سیاه‌چاله‌ها درون آنها و انفجار و انهدام بزرگ در صورت وجود نمونه‌هایی از تکینگی‌ها هستند. در نتیجه متوجه می شویم که عوامل زیادی در جهان بزرگ و نه چهار دیواری ما وجود دارند که روند تغییرات جهان را از آنچه از بحث دادن یافته های روزمره خود تخیل کرده ایم دور می کنند. به عنوان مثال، همانطور که در مطلب بیگ بنگ نیز آمد، اگر مدل تغییرات سینوسی جهان را در نظر بگیریم، در هر انفجار بزرگ مقدار آنتروپی جهان دوباره به مقدار اولیه اش برمی گردد و به اصطلاح خودمانی ریست می شود و در نتیجه در زمان بی نهایت نیز مقدار آنتروپی از محدوده خاصی فراتر نمی رود و جهان می تواند ازلی باشد. در عین حال، با اینکه این برهان نمی تواند ثابت کند که ازلی بودن جهان غیر ممکن است، حتی با فرض ازلی نبودن جهان نیز نمی توان وجود خدا را ثابت کرد که این مطلب در برهان‌های جهان شناختی مانند برهان علیت بررسی شد. خب دوستان عزیز، بسیار ممنونم از این که با ما بودیم با این فصل از این کتاب در مورد قانون دوم ترمودینامیک و برهان ترمودینامیکی صحبت کرد. من نمیخوام صحبت‌های این کتاب رو دیگه تکرار بکنم به جز دو سه مطلب، و اونم این است که خیلی جالب هست که شما فرض کنید به عنوان این مثال شخصی ادعا بکند که او توپی دارد یا مثلا حیوانی در خانه دارد، و وقتی شما از او سند و مدرک می‌خواهید برای شما فرمولی روی کاغذ بنویسد، استدلال فیثاغورسی مطرح بکنه، در حالی که بهترین راه برای این که نشان بدهد که آن توپ را دارد یا آن حیوان را دارد این است که سندی ارائه بکند از وجود آن چیز. و برای من جالب هست این خدایی که ادعا می شود omnipresent هست، یعنی همه جا وجود دارد، omniscient هست یعنی دانای مطلق هست، و omnipotent هست یعنی قادر مطلق هست، این خدایی که همه جا هست، به جای این که خودش را نشان بدهد، سندی برای خودش بیاورد، به برهان ترمودینامیکی مثلا آویزان بشه. دیگه ببینید، به لحاظ ترمودینامیکی من باید وجود داشته باشم. و گفتم این همون مثالی است که یک کسی به شما بگوید من حیوانی دارم و به جای اینکه عکس آن حیوان را به شما نشان بدهد، برای شما از هندسه استدلال بیاورد که چون زوایای مثلث این گونه است، پس باید این گونه باشد و بنابراین این حیوان می تواند در خانه من وجود داشته باشد. بله، جمله اول کتاب بسیار جالب است. میگه فیزیکدانی میگفت کسانی برای اثبات وجود خود از قانون دوم ترمودینامیک دم میزنن که حتی نمیدانن قانون اول ترمودینامیک است. این کتاب نهایتاً به درستی بیان کرد ما حتی اگر ثابت بکنیم طبق برهان ترمودینامیکی اثبات قطعی بکنیم که جهان نمیتواند ازلی باشد، باز این به معنای این نیست که شما خدا رو یک دفعه از جیبتون در بیارید و به عنوان گزینه مطرح بکنید. اثبات وجود خدا فراتر از این هاست و صرفا این نیست که شما بگید چون جهان باید خالقی داشته باشد آن خالق خداست. شاید آن خالق یک کامپیوتر باشد، شاید آن خالق یک موجود فضایی باشد، شاید گروهی از ریکن مورتی ها باشند، در یک دوستانی که کارتون ریکن مورتی رو میبینند، گروهی از ریکن مورتی ها باشند که یک جهانی رو خلق کرد. ما نمیدانیم. شما اون خدایی رو که در نظر دارید به عنوان الله، یهوه، مسیح و غیره، نمیتوانید وارد این فرمول بکنید. حتی اگر فرض کنیم که جهان ازلی نیست، کما اینکه گفتم توسط این برهان ثابت نمیشه. به هر شکل امیدوارم که از این قسمت از کتاب هم لذت برده باشید. روز و شب همه شما دوستان عزیز خوش.
دوستان و همراهان گرامی، اگر از پادکست های ما لذت میبرید و تمایل به پشتیبانی و حمایت از تیم کوچک ما را دارید، با مراجعه به وبسایت www.patreon.com/miniutalk تبدیل به یکی از حامیان مالی و پاترون های ما شوید. پشتیبانی شما به ما در تولید پادکست های بیشتر و با کیفیت تر کمک میکند. با تشکر. دوستان عزیز، ما را در تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست اسپاتیفای، کست باکس، انکر، بریکر، گوگل پادکست و اپل پادکست با نام مینیو پادکست دنبال کنید. ممنونم.